ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. دادستان سابق نظامی استان تهران از صدور کیفرخواست برای 10 تن از مسئولان در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی خبر داد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد در مذاکرات با ایران انتظار پیشرفت سریع را ندارد. و دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید محموله ای از موشک‌های ایرانی از عراق وارد شرق سوریه شده است. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم، در این بخش خبری به مدت 15 دقیقه همراه شما. غلام عباس ترکی، دادستان سابق نظامی استان تهران از صدور کیفرخواست برای 10 تن از مسئولانی خبر داد که در سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی دخیل بودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ترکی بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود که در دادگاه نتیجه گیری های لازم صورت می گیرد. هواپیمای مسافربری اوکراینی بامداد 18 دی 98 پس از پرواز از فرودگاه بین المللی تهران در پی اصابت دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. جمهوری اسلامی پس از چند روز پنهانکاری و اظهارات خلاف واقعیت اعتراف کرد که این هواپیمای مسافربری از سوی پدافند سپاه پاسداران سرنگون شده است. جمهوری اسلامی ادعا می‌کند دلیل شلیک خطای انسانی است، اما اوکراین، کانادا و بسیاری از خانواده‌های کشته شدگان این ادعا را رد می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید این کشور انتظار پیشرفت آنی و سریع در مذاکرات هسته‌ای با ایران ندارد. نشست اعضای باقی مانده در برجام در وین امروز در حال برگزاری است و رابرت مالی نماینده ایالات متحده آمریکا در امور ایران نیز در این نشست حضور خواهد داشت. ایران گفته است هیچ مذاکره مستقیم یا غیر مستقیمی با آمریکا انجام نخواهد داد. با این حال ایالات متحده و اتحادیه اروپا اعلام کردند مذاکرات دو جانبه خواهند داشت. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، درباره گمانه‌زنی‌ها در مورد مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن در نشست امروز گفت او انتظار چنین اتفاقی را دارد، اما مذاکرات مستقیم در شرایط فعلی دور از انتظار است. و دیدبان حقوق بشر سوریه از انتقال موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد ایرانی از عراق به منطقه دیرزور در شرق سوریه خبر می‌دهد. این گزارش بر اساس منابع خود که نامی از آنها نبرده است در ادامه می‌گوید که دو کامیون محموله های موشک خود را به لشکر فاطمیون در غرب دیرزور تحویل داده و دو محموله دیگر نیز به شبه نظامیان مورد حمایت ایران در شرق رقه تحویل داده شده است. لشکر فاطمیون از شیعیان افغانستان هستند که سپاه پاسداران آنها را برای جنگ در سوریه سازماندهی و اعزام کرده است. ابتلای برخی زندانیان سیاسی در ایران به ویروس کرونا در روزهای گذشته یک بار دیگر نگاه‌ها را متوجه مسئولیت قوه قضاییه کرده است. در آخرین مورد، بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان ایران، روز 13 فروردین با علائم بیماری کووید 19 به بهداری زندان انتقال یافته بود که تست او را منفی اعلام کردند، اما دو روز بعد به دنبال درگیر شدن ریه در بهداری زندان بستری شد و مشخص شد که او به بیماری کووید 19 مبتلا شده است. اکنون نگرانی هایی در مورد سلامت رضا خندان مهابادی، دیگر عضو کانون نویسندگان، و کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار 72 ساله که با بکتاش آبتین در یک بند مشترک به سر می‌برند مطرح است. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با عبدالکریم لاهیجی در مورد مسئولیت قوه قضاییه در قبال زندانیان در شرایط همه‌گیری کرونا. بشنویم پاسخ او رو.
آزادی بیان، اظهار عقیده، مطالبه حقوق، یعنی مجموعه حقوق و آزادی‌هایی که در دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی و حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اومده. و می‌دونید که ایران، این دولت ایران از سال 1954 عضو این میثاق هاست. این میثاق ها در مجلس شورای ملی به تصویب رسیده و مکلف و موظف به اجرای این میثاق هاست. بنابراین بازداشت تمام کسانی که ما از اونها به عنوان زندانیان سیاسی و عقیدتی یاد میکنیم از مصادیق بازداشت خودسرانه است که خودش جرمه. بنابراین بازداشت اینها، محکومیت اینها خودش یک جرم و تخلفی است که مسئولان جمهوری اسلامی مرتکب شدن. بعد هم بیش از یک ساله که از شروع کرونا بارها و بارها چه خود زندانیان چه مدافعان حقوق بشر تأکید کردند، درخواست کردند که این زندانی‌ها آزاد بشن، لااقل از آزادی مشروط استفاده کنند. و دیدیم که مواردی بود که متأسفانه در داخل زندان‌ها و در بین زندانیان سیاسی و عقیدتی عده‌ای مبتلا به این بیماری شدند و از جمله همکار ما خانم نسرین سروده. ولی متأسفانه مقامات جمهوری اسلامی نه برای آزادی مشروط اونها اقدام کردند و نه ترتیبی دادند که در حال این ویروس به داخل بندهای زندانهای ایران سرایت نکنه و عده‌ای رو بیمار نکنه.
آقای لاهیجی، چرا با مرخصی زندانی‌ها موافقت نمیشه که هزینه کمتری میتونه داشته باشه؟
این سوالیست که باید از مقامات جمهوری اسلامی که از بارها گفتند، حالا در ارتباط با سالگرد انقلاب، رسیدن عید نوروز که عده‌ای از زندانی‌ها عفو شدند یا مشمول آزادی مشروط شدند یا بهشون مرخصی دادن، به غیر از یکی دو مورد جزئی که ما دیدیم، در بقیه موارد متاسفانه این درخواست مورد توجه قرار نگرفته و باعث شیوع و گستردگی ویروس کرونا در زندان‌های ایران شد.
البته در یک مواردی برای یک افراد خاصی و برای زندانیان غیر سیاسی و غیر عقیدتی هم مرخصی در نظر گرفته شده و هم از پابندهای الکترونیکی استفاده کردن، اما به زندانیانی از جمله بکتاش آبتین و یا دیگر زندانیان سیاسی که رسید، همچنان اونها شرایطشون فرق میکنه. این تفاوت بین شرایط زندانی ها در ایران رو شما چطور میبینید؟
میبینید همون سیاست یک بام و دو هوا است که همواره جمهوری اسلامی اجرا کرده. یعنی در ایران و در ذهنیت مسئولان جمهوری اسلامی، از رهبر بگیرید تا مسئولان پایین، ارتکاب جنایت، حالا جنایت از هر درجه‌ای که میخواد باشه، خفیفتره تا ارتکاب جرم سیاسی عقیدتی، یعنی عملی که از اون به عنوان اقدام بر ضد امنیت کشور یاد میشه که چیزی غیر از اظهار عقیده، بیان و یا مطالبه حقوق نیست. خب این سیاستی است که طی دهه‌های گذشته بارها و بارها مقامات جمهوری اسلامی نه تنها اجرا کردند که بلکه به زبان هم آوردند. در یک سال گذشته همونجوری که شما به درستی گفتید، موارد دیده شده که بسیاری از محکومان عادی عفو شدند یا از مرخصی و از آزادی مشروط استفاده کردند. ولی بجز چند مورد استثنایی درباره زندانیان سیاسی عقیدتی، حتی از دادن مرخصی هم به اونها خودداری کردن و نتیجهش همین شده که مثل مورد آقای آبتین، اونها متاسفانه با توجه به اینکه شرایط زندان هم شرایط مساعدی نیست، مبتلا به این ویروس شدند و متاسفانه زندگیشون در معرض خطر قرار گرفت.
عبدالکریم لاهیجی بود، نایب رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر و از فعالان حقوق بشر در پاریس. بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
جالبه که جنگ ایران و عراق 8 سال تمام زمان صدام ایران رو به اصطلاح خاک و خون کشید. همین عراق که الان شمشای طلای ایران داره میره به سمت عراق، جریه مطهر امام حسین و حضرت علی و حضرت ابوالفضل با پول ایرانی ها با طلای ایرانی ها تقسیم میشه. بعد 6 7 میلیارد دلار پول نفت مثل گاز ایران، حالا برق ایران و آب که ایران صادر میکنه به عراق، صادر میتونه بکنه، مجوز میده آمریکا بهش، مجوز هم میده که پرداخت کنه، ولی اینا سر باز میزنن. ببینیم ما به کجا رسیدیم که عراقی که معدلات هم سال 1347 48 اینا هیچ اصلا عددی حساب نمیشد، ولی حالا برای ما عضوام دوم داره بودن. به کجای کاریم که عراق داره برامون باشد گربه میرخسنه. بعد آقای مسئولین هی چونتون قوت زندگی عراقی ها رو فرام کنید، خجالت بکشید دیگه بابا، خجالت هم خوب چیدیه، سرتون رو به سنگ بزنید ای دولت مرد ایران.
من به عنوان یک فرد عادی که نه اهل سیاست نه اهل چیزی هستن، این مجلس اصلا قبول ندارم، چون در رستش یه دزد است، یه دزدی که مال مردم رو دزدیده، دخترش 800 میلیون در استرالیا سرمایه گذاری کرده. این خبیث‌ترین جنایتکارترین مجلسیه که روی زمین وجود داره. خدا حافظ شما.
خواستم میگم که در مورد کرونا موج چهارم ما دوباره رکورد زدیم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
از طریق تلگرام هم برای ما میتونید پیام صوتی بفرستید به نشانی @فرداگرام. این بخش خبری رو با یک گزارش ادامه میدیم. همزمان با برگزاری نشست احیای برجام در شهر وین، خانواده های دو زندانی دو تابعیتی ایرانی اتریشی هم از وزیر خارجه اتریش خواستند با استفاده از این فرصت دست به کار شود و برای آزادی این دو زندانی در اوین تلاش کند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
یکی از دو زندانی دو تابعیتی ایرانی اتریشی، مسعود مصاحب، دبیر کل 74 ساله انجمن ایران و اتریش است که 56 سال پیش به اتریش مهاجرت کرده و 41 سال است به تابعیت این کشور در آمده و دارای درجه دکترا در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه فنی وین است. آقای مصاحب طی اقامت در اتریش بارها به ایران سفر کرده و آخرین بار نزدیک به 2.5 سال پیش در همراهی با اعضای هیئتی از شرکتی با نام مد آسترون که یک مرکز پژوهشی در زمینه اشعه درمانی است راهی تهران شد و پس از چندی بیخبری از او به خانواده‌اش در اتریش اطلاع داد که در زندان اوین به سر می‌برد. مسعود مصاحب سال پیش در دادگاهی در تهران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و آلمان به 10 سال زندان محکوم شد. کامران قادری، تاجر و بازرگان دو تابعیتی ایرانی اتریشی هم 5 سال پیش به همین جرم جاسوسی در تهران بازداشت و به 10 سال زندان محکوم شده بود. حال همزمان با برگزاری نشست احیای برجام در شهر وین، خانواده های مسعود مصاحب و کامران قادری در نامه سرگشادهی به الکساندر شالنبرگ وزیر خارجه اتریش از او خواستند در جریان گفتگوهای شهر وین پیرامون نجات برجام بر آزادی این دو زندانی دو تابعیتی اصرار ورزد. به نوشته روزنامه اتریشی استاندارد، خانواده های این دو زندانی دولت اتریش را به دلیل فعالیت ناکافی در آزادی این دو تن مورد انتقاد و سرزنش قرار داده و یادآور شدند پس از سالها دیپلماسی خاموش وزارت خارجه اتریش تاکنون گام مثبتی در این راستا بر نداشته. در این نامه سرگشاده خانواده های این دو زندانی تاکید کردند الکساندر شالنبرگ وزیر خارجه اتریش از یک سو خواهان آزادی الکسی ناوالنی مخالف دولت روسیه می شود و سوی دیگر تاکنون کاری برای آزادی زندانیان خودی در جمهوری اسلامی انجام نداده. این روزنامه در ادامه افسوده جمهوری اسلامی دو تابعیتی های ایرانی را به این دلیل دستگیر و بازداشت می کند که بتواند از آنها به عنوان گروگان و چانه‌زنی بر سر مطالبات و خواسته های خود از کشورهای غربی استفاده کند. در پایان نامه سرگشاده خانواده های دو زندانی یاد شده دو تابعیتی در ایران ابراز امیدواری شده، وزیر خارجه اتریش در حاشیه مذاکرات احیای برجام در شهر وین بتواند زمینه آزادی فوری مسعود مصاحب و کامران قادری را فراهم کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
سپاسگزارم که به ما گوش می‌کنید. برای شما لحظات خوشی آرزو می‌کنم. رأس ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران با یک بخش خبری دیگه برمی‌گردیم.
موسیقی.